صلى الله عليه وآله وسلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح
الله
ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب تصدی بدم شب قاسم ابن الحسن هم هست و تو این چند دقیقه، چون من راجب سخنان زیبای امام حسین علیه السلام در این دهه چند شب صحبت میکردم، حالا دیگه دفترمون هم که همراهمون نیست و یه حدیثی رو از امام حسین علیه السلام عرض میکنم که این حدیث اخلاقیه. حالا اونایی که تا اینجا تو این جلسه گفتم فرمایشات حماسی امام حسین بود که اغلب تو همین سفر کربلا فرمودن، اما یه حدیث اخلاقی حالا امشب از اینم زیباست دیگه. از احادیث اخلاقی از امام حسین خیلی کمه، شاید همشو جمع کنن یه جزوه کوچیک بیشتر نشه، شاید دیکتاتوری بوده اون موقع و نمیذاشتن که کلمات ایشون خیلی باقی بمانه، حفظ بشه. اما این حدیث برای همه جوونا مفیده، برای خانوما مفیده، برای آیون مفیده، درس دیگه که امام حسین علیه السلام میفرماین که من حاول امرا به معصیت الله فهو عفوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. می فرماین که اگر کسی بخواد به یک کاری با معصیت خدا برسه، این که الان یه موقع کمونیست ها میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، بعضی ها میگن همین هدف آدم مقدس باشه کافیه، حالا به هر وسیله‌ای به این هدف مقدس برسد. میخواییم مسجد بسازیم دیگه، میگه ما هدفمون این است که مسجد بسازیم، پولشو دیگه از هر رای تأمین کنیم، میخواییم مسجد بسازیم دیگه، مردم میخوان بیان اینجا نماز بخونن. میگه میخوایم حسینیه بسازیم، عزاداری کنیم، حالا از هر راهی. میگن هدف مقدس باشه، وسیله مهم نی. اما امام حسین علیه السلام میگه هم هدف باید مقدس باشه، هم وسیله باید مقدس باشه. هم هدف باید مشروع باشه، هم وسیله باید مشروع باشد. خاطر این میفهمند اگه کسی بخواد به یه هدفی با معصیت خدا برسد، اونی که امید داره از کفش میره، از اونی که میترسه به سرش میاد، چون یعنی برعکس میشه. مخصوصا برای ماها که متدین هستیم و لباس مشکی برای امام حسین میپوشیم و اینا، مال ما که 100%. حالا بعضی ممکنه مستضعفن تو دنیا، اما ماها همینطوره. اگه بخوایم یه کاری رو با معصیت خدا به دست بیاریم به هدفمون نمیرسیم، اونی که میترسیم به سرمون میاد. حالا چون من با اجازه شما مختصر صحبت میکنم، یه مستاق برای این فرمایش از همین نهضت امام حسین عرض میکنم که امشب شب ششمه. یکی از اینا عمر سعد بود. عمر سعد پدرش از اصحاب پیغمبر بود دیگه، سعد ابن ابی وقاص، صحابی رسول خدا بود. همش هم به پچون شنیده بود، از امیرالمومنین شنیده بود که پسر تو کربلا پسر منو میکشه. همش به پسرش میگفت در خون حسین شریک نشو. اونم مثلا تعجب میکرد، یعنی مثلا براش خنددار بود، مثلا که بابای شما به شما بگه که پسرم در خون مراجع تقلید دخیل نشو. شما اصلا میگی من به مراجع چه کار، اصلا خنددارِ برات. این هم اصلا خیلی براش عجیب بود که باباش این همه توصیه میکند که در خون امام، اونم شنیده بود از امیرالمومنین. خب پدرش از دنیا رفت و آدم ظاهراً متدینی هم بود. شما خیلی ما نباید دلمونو خوش کنیم که یه ریشی داریم و مسجدی میریم و اینا. تو امتحانی وقت منی آدم گرفتار میشه. این توجه موزن مسجدی هم از هیئتی هم این هم اینطوری بود. اصلا بهش میگفتن حلیف المسجد تو کوفه. میگفتن این اصلا پاتوقش مسجده. اینطوری تو همین سفرم همه نمازها رو به جماعت میخوند، سپاهش میفرستنش جلو. یعنی ظاهر و صلاح بود، یه ظاهر مذهبی داشت. مثلا مقاسم نماز بخونن هلش میدادن جلو دیگه، پشتش وای میسادن نماز میخوند. خب ابن زیاد لعنت الله علیه وقتی آمد کوفه، میدونید اصلا ابن زیاد کوفه نبود، تو بصره بود. یه مشاوری داشت یزید، تو تاریخ هست بهش سرجون میگفتن. هیچ بعید نی انگلیسی بود. چون میگن چون اینا میدونید که کشورگشایی کردن عربا دیگه، اروپا رو گرفتند تا اندلس و اینا پیش رفت. یه مشاوری معاویه داشت که همیشه با او مشورت میکرد، سرجون بهش میگفتن. به یزید هم گفت اگه بعد از من میمرد کار گره خورد با این مشورت کن. اینم با این مشورت کرد که چون کوفه تقریبا سقوط کرده بود دیگه، کل کوفه با مسلم ابن عقیل بیعت کردند. اونم نامه داد به امام حسین که اصلا کوفه تو دست منه، شما بیا و برای این مردم امارت کن. مثلا 30,000 نفر چقدر با من بیعت کردند. اونم دید کوفه را دیگه بعیده بتونه پس بگیره، با این سرجون مشورت کرد. از ابن زیادم خیلی بدش می اومد یزید. هم سنم بودند، چون ابن زیاد فوق‌العاده زیرک بود و کاردان بود، یزید نه. خود این نسبت به او حسادت میکرد. خیلی آدم کاردانی بود ابن زیاد، ولی خب شقی بود. پس یا اینجوری هم دیگه، مثلا آدم های شقی هند اما کار بلدند. ارزه دارن، جربوزشون قویه. ابن زیاد اینجوری بود، باباشم همینطور بود. زیاد اون موقع ابن زیاد استاندار بصره بود، باباش فوت شده بود، اونو جاش ابقا کرده بود معاویه. سرجونم میدونست که این از ابن زیاد خوشش نمیاد، اسم اونو کسی بیاره ناراحت میشه. گفت من اگه بگم عمل میکنی؟ گفت آره من اصلا گفت دو سه بار گفت بگم عمل میکنی؟ گفت آره عمل میکنم. گفت با حفظ سمت ابن زیاد و کوفرم بهش بده، هم بصره هم کوفه. دیگه اون موقع شبا راحت بخواب، بدون که قائله کوفه به نفع تو تموم میشه. گفت اون میدونه چیکار کنه. اینم علی رغم میل باطنیش این کارو کرد. ابن زیاد هم میگن وقتی نامه به دستش رسید شب و روز میتاخت. اینا هم کار بلد بود، هم زحمت کشیدن، هم اسبا کم می آوردن. تو این جاهایی که میومد اسب عوض میکرد، تو این کاروان سرهای این اسب عوض میکرد، اسب دیگه نمیتونست بیاد، خودش میرفت. تمام این فاصله بصره تا کوفه رو بدون استراحت اومد، همش هم به اطرافیانش میگفت اگه ما زودتر برسیم کوفه، کوفه دست ماست، اگه امام حسین زودتر برسه کوفه مال امام حسینه، دیگه ما از امام حسین نمیتونیم پس بگیریم. امام حسین هم تو راه دیگه داره میاد، امام حسین هم داره میاد، این حالا عجله میکند که از امام حسین زودتر برسد. اینقدر میگن کوفی ها منتظر امام حسین بودن، این وقتی رسید به کوفه شب بود، به این عمامش رو وا کرد، صورتش رو بست. مردم همه خیلی میکردن امام حسینه، بهش سلام میکردن، از سلام علیک عشق میریختن، میگفتن یبن رسول الله. این هم نمیگفت من امام حسین نیستم، جش رو بسته بود دیگه، صورتش رو بسته بود. رفت تو دارالاماره که حالا کار ندارم، خیلی مفصله، اصلا ورق و برگردون دیگه. گفت من ابن زیادم، چه میکنم؟ مردم فاصله گرفتن از مسلم ابن عقیل، تا آخر تنهاش گذاشتن دیگه. و مسلم ابن عقیل کشته شد، به شهادت رسید. بعد حالا این گفت فرمانده لشکرا رو لیستشون رو برای من بیارید. اینا مثلا اینایی که فرمانده بودن در مثلا اسم هور بود، اسم عمر سعد بود، اسم شمر بود، اسم شبس ربعی بود، محمد ابن اشعث بود، یه بیوگرافی کوتاهی هم جلوش نوشته بودند که این مثلا شمر این کارا رو کرده، محمد ابن اشعث این کارا رو کرده، سابقه شون هم به عمر سعد که رسیده بودن جلوش نوشته بودن که این والی ری شده، همین روزا میره ری. اصلا داشت اسباب جمع میکرد، اصلا اون ری و حکومت و حکمشو براش زده بودن، اسبابشو جمع میکرد بره ری. کار گفتن یعنی اونا گفتن یعنی روی این حساب نکن، این دیگه حالا هست اما دیگه داره میره. اتفاقا آقا این از روی درایتی که داشت دور اسم این خط کشید، یه دایره کشید، گفت این انگیزه داره بره حسینو بکشه. گفتن چطور؟ گفت حکومت ری شیرین شده، دیگه نمیتونه برگرده. این الان میدونه که حکومت چقدر شیرینه، مزه کرده. صداش کردم این عمر سعدو، حالا ببین اونی که میترسید در خونش سبز شد، اون اصلا فکر نمیکرد با امام حسین درگیر شه. گفت شنیدم حکم بهت دادن میخوای بری ری. گفت آره نعمان ابن بشیر داده. ری اون موقع تابع کوفه بود، استانداری بود که ری تحت حکومت کوفه بود. گفت ببینم حکم این خیال کرد خب استاندار عوض شده، یه مهرم باید این بکنه دیگه که میرن اونجا تحویلش بگیرن، بگن این که قبلی حکم رو صادر کرد. دو دستی بنده خدا داد، نمیدونست این چه برنامه ای داره. اینم نامه رو خوندید حکمه. گذاشت زیر این دوشکی که روش نشسته بود. گفت والا این حکم پیش من امانت باشه، یه چند روزی من نگه می‌دارم، یه حکم دیگه من برات زدم. این حکمم کوتاه مدته، دو سه روز بیشتر طول نمی‌کشه. متوجه بفهمید؟ واقعا هم چون 40 نفر 50 نفر رو گفت چند روزه تموم میشه. بعدم کربلا هم تا کوفه راهی نی، مثلا یکی دو روز راهه با اسب، یه روز راهه، صبح بیای غروب میرسی. گفت برو کربلا کار حسین رو تمام کن، این قائله رو خاتمه بده، بیا این حکم رو بگیر برو ری. اینم گفت من دیگه بارم رو بستم، اصلا دیگه دارم میرم، من اصلا بارام و همه رو سوار شطورا کردم. گفت آقا ری که گم نمیشه، ری هست. گفت هیچ رایی نداره؟ گفت نه، اگه حکومت ری میخوای نه. تازه یاد حرفای باباش افتاد، من حاوله امرن به معصیت الله، کسی بخواد با معصیت خدا به چیزی برسد بعد میگذش دیگه. بعد میگم نمیخوام حکومت ریو، من حکومت ریو میخوام از راه مشروع، نه به قیمت خون امام حسین من والی ریشم. گفت شب تا صبح به من مهلت بده. خودش میگه شب تا صبح خوابم نبرد، همش هم اینجوری قدم میزدم، میگفتم چه کار کنم. آخر شیطون اومد صبح ایمانشو دزدید. شیطون هم اینجوری هم ماهارم با ما هم همین کارو میکند. گوه حالا گیرم نری امام حسین رو کارشو خاتمه بدی، شمر میره. گوه اون هم اینجوری اونجا منتظر اون بره حکومت ریو بگیرد. شمر نره، محمد اشعث میرد، شبس ربعی میرد، بالاخره امام حسین کشته میشه. حالا یا تو میکشی یا شمر میکشد یا شبس ربعی میکشد، یکی میره میکشه. این چیزیه که در ازل خدا مقدر کرده که حسین باید کشته بشه. درستم میگه دیگه، واقعا مقدر شده بود که امام حسین کربلا کشته بشه، عمر سعد نره، یکی دیگه میرد، شمر میرد، نمیدونم کی میرد کی میرد. سقراش غلط نیست، گفت پس نرفتن تو هیچی رو عوض نمی کنه، نه مقدرات خدا رو عوض می کنه، نه امام حسین رو از شهادت نجات میده. چی میشه؟ تو حکومت ریو از دست میدی، شمر به دست میارد، شبس ربعی به دست میارد، محمد اشعث به دست میارد. اونا هم که اصلا اونجا وایستادن که اونا چیرجه برند. گفت پس برو این کار رو بکن، چون این از مقدرات الهیه، گریزی ازش نیست، بعدن هم توبه میکنی. ندیدی مگه 70 تا پیغمبر و سربریدین از رحمت خدا مایوس نباشیم؟ از این حدیث هم هست، این درست هم هست. آدم اگه 70 تا پیغمبر هم سربریده نباید از اما نه که از قبل برنامه ریزی کند. من از قبل برنامه ریزی کنم، من امشب میرم این کارو میکنم، بعدن هم توبه میکنم، خدا هم گفته از رحمت من مایوس نخواه. اینو نمیگن، برای کسی میگن که از رو نادونی یه غلطی کرده حالا پشیمانه، از رو جهل، نه که کسی برنامه ریزی میکند. صبح اومد گفتش که من قبول میکنم و آمد کربلا. امام حسینم چند بار روز عاشورا رفت اینو دید، مثلا تو خیمش رفت چند بار، گفت این کارو نکن. گفت به تو حکومت ری نمیدند. گفت من اینو آقا نه پیش بینی میکنم، متصل به اون وحی دارم میگم. یا آقا یک کسی از روی تیزبینی داره پیش بینی میکنه که تو منو بکشی، من با شناختی که اینا دارم اینا حکومت ری به تو نمیدند. گفت نه، من اصلا بر مال تیزهوشیم نیست، مال وحیی است که از پیغمبر اکرم به من ارث رسیده. گفت به تو نمیدن حکومت ری رو. بعد گفت اصلا مثل که جلو چشمم من دارم میبینم که تو رخت خواب دارم تو رو مسخره میکنم و سرت بدن جدا میکنم، نه حکومت ری نه میکشنت، خونت هم میریزن. اینم اینا رو باور نمیکرد. هی حالا دیگه من نمیخوام تفصیل بدم. آخر حضرت نفرینش کردید، سه بار چهار بار رفت نمیشه، فرمودن که امیدوارم از گندم ری نخوری، این جمله معروفی که، اونم گفتش که جو ری ما رو کفایت میکند، یعنی برو آقا جون گندم نخوری جو میخوری. دیگه حضرت پیشش نیومد، این اهانت رو که کرد دیگه قیدشو زد. حالا این عمر صد آقا این غلط رو کرد، کی رسید کوفه؟ دوازدهم. دهم این کارو کرد، دوازدهم رسید کوفه، ورقم کامل برگشته بود، یعنی کوفه حالت شورش داشت، چون کوفیان علاقه داشتن به امام حسین، اصلا گرفتار عذاب وجدان شدن و اون قیام توابین شد دیگه، 4000 تا کشته داد کوفه تو قیام توابین، یعنی قیام کردن و همینجور کشته می دادن. اوضاع کوفه اینجوری بود بعد از عاشورا. ورق برگشته دیگه، این وقتی وارد شد رفت پیش ابن زیاد، ابن زیاد هم اعصابش خورد بود، دید کوفه متشنجه، گفت حکم رو من بده. اینم گفتش که حکم گم شد تو اثنای جنگ، چون گفت اونم فهمید سیاسی بودن، اون سیاسی بود اینم سیاسی بود دیگه، گفت این میخواد حکم از من بگیره، بگه این خود سر من کرده، نوشته ای از من نداره، میخواد دیوارا رو همه رو سر من خراب کنه. گفت جنگ بود، حکم گم شد، چوبی دستش بود هی با این میزد تو صورتش، میگو آقا حکمو بده، دید هی این با این چوب میزنه، سرش هم میخ داشت، میزد صورتش مجروح میشد. گفت آقا من این حکمو باید ببرم به مردم کوفه نشون بدم که من مأمور بودم و معذور، که نمیتونم این حکمو به تو بدم. که پرتش کرد از دارالاماره، گفت مادام که من تو این دارالاماره هستم این مردیکه رو دیگه تو دارالاماره راه ندیم، اونو که آقا فرمودن. وقتی اومد بیرون دیدن از دارالاماره هم کتکش دادن، پرتش کردن بیرون، کوفیا جری شدند، می اومدن توف میکردن تو صورتش، پیر زنها مثلا می اومدن توف میکردن، بچه هاشون سنگش میزدند، هر کی یک چیزی به این میگفت یکی سنگ میزد، اینم فرار نمیدوید، همینجوری حالت بخت زده داشت، همینجوری میرفت به طرف خونه شون، هی سنگ بهش میخورد، توفش میکردن، اینم هی میگفت خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین، مبهوت بود، گفت هم دنیام رفت هم آخرتم رفت، چی فکر میکردیم چی شد، همون جمله رو دارم عرض میکنم. فهو و افوت و لما یرجو و اسرع و لما، رفت خونش و دیگه بیرون جرأت نمیکرد بیرون بیاد اصلا، اوضاع برای تا مختار قیام کرد. حالا من الان تو ذهنم نیست که مختار برادر زن ظاهرن عمر سعد بود، فامیلش بود، فکر میکنم برادر زن عمر سعد بود، توجه میکنی؟ مختار او قیام کرد، اینم به زنش گفت برو یه امان، دید به هیچ کی امون نمیده دیگه، گفت یه امون نامه از داداشت بگیر، اصلا کوفه اوضاعش عجیبه، یه روز هرمله رو میکشتن یه روز قیام کرده بود دیگه. خواهرم اومد واسطه شد، مختارم خیلی زیرک بود، کیس بود، امیرالمومنین بهش گفته کیس، امیرالمومنین اینو بغلش میکرد و میگفتش که این کیسه، این آدم کاردان و زیرکیه، زیرک بود، نوشت عمر سعد در امان است، مالم یو حدث حدثا، مالم یو حد، مالم یو حدث حدثا یه معناش اینه که تا توطئه نکرده، اما فقها ها به چیزی که وضو رو باطل میکند میگن حدث، چیزی که غسل رو باطل میکنه میگن حدث، یه معناش اینه تا وقتی دستشویی نرفته، تا وقتی وضوش هست در امانه. اینم نامه رو گرفتید نوشته، او برداشت کرد که یعنی توطئه نکرده، گذاشت میذاشت زیر متکا، شبا میخوابید، نیمه های شب آقایون یه شب دو نفر رو فرستاد، گفت برین اول پسراشو بکشین، چون پسراش هم بودن اونجا، جلو چشمش ببینه، بعد خود سه تا سر برداریم بیاری. اینا در زدن اومدن تو، تا اینا رو دید رنگ شد مثل گچ. ببین تو رخت خواب حضرتان تو رخت خواب مسخرت میکنن و سر از بدن جدا میکنند. گفت من میبینم نه که پیش بینی میکنم، اصلا من این صحنه رو دارم میبینم که تو رو دارم مسخره میکنن و میکشند. گفت من امان نامه دارم. اونا گفتن عجیبه، به تو امان نامه داده، ما رو فرستاده سر وقتت، کو امان نامت؟ اونا هم خبر نداشتن امان نامه بهش داده. آورد آقا تا دیدن این دو تا جلاد زدن زیر خنده، گفتن آقا تو مشاعرت هم از دست دادی. گو انقدر جنایت کردی که عقلت هم دیگه کار نمیکنه. گو آقا چی مگه چی؟ گو مرد حسابی الان سه روزه این مهر شده، تاریخش رو نشون دادن. گو تو این سه روز تو دستشویی نرفتی؟ گو آقا دستشویی چیه؟ این میگه که گفتن آقا هولش میدادن عقب، گفتن برو کنار بابا، میگن دستشویی، همینجوری شوخی میکردن سر یه بچه‌شو بریدند. یه ناله ای زد گفت چقدر سخته. یکی بهش گفت برای حسین سخت نبود سر علی اکبر رو بعد هلهله میکردیم، شادی میکردیم. اون یکی بچه‌ش هم سرشو بریدن، بعدم سه تا سر آوردن. خلاص مختارم خوشحال شد، یه دونه از این سرا رو گرفت، میگن زد به دیوار، گفت این در مقابل علی اکبر نذاشتم قصر دار. یه دونه دیگه رو زد به دیوار، گفت اینم در مقابل علی اصغر. سر خودش هم برداشت به سقف کوبید، گفت اینم در مقابل خون حسین. بعد یه دفعه به خودش اومد، استغفار کرد، گفت کاش خاک دهنم رو پر کرده بود، من این حرفا رو نمیزدم. استغفار کرد، گفت همه کره زمین رو بکشم، بند نعلین حسین رو نمیتونم تلافی کنم. آقا هم آقا علی اکبر کجا؟ اصلا امام حسین کجا؟ عمر سعد کجا؟ من حاول امرن به معصیت الله فهو عفوت لما یرجو و اسرع لما یحظو. این یه درس آقا از همین عاشورا، از فرمایشات شیرین ابا عبدالله الحسین. یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم دیگه، بیشتر از این برام مقدور نی. اینم روزه من باشد. شب عاشورا امام حسین همه رو جمع کرد. یه شب براتون گفتم نیت‌ها رو خالص می‌کرد ابی عبدالله. فهمون از این تاریکی شب استفاده کنین، دست زن و بچه منم بگیرین از این بیابون دور کنین. خب من اینا با من کار دارن، با من می جنگند، دعوا سر منه. چراغانم خاموش کردن، هم مثل اینجا حالا کسی رو درواسی نکنه، چون حیات تو چشمه دیگه. یه سکوت عجیبی آقا این جلسه رو گرفت. حضرت میگه برین زن و بچه منم ببرین. میگن اولین کسی که بلند شد عباس ابن علی بود. گفت خدا اون روز رو نیاره ما بدون تو یه چشم به هم زدن زنده باشه. یکی یکی بلند شدن. زهیر ابن قیم میگفت کاش من 70 بار میکشتند، آتش میزدند، خاکسترم رو به باد میدادند، دوباره اینو تجدید میکردند، اما یه مو از سر زن و بچه تو کم نمیشد. همینجور یکی یکی اصحاب وفاداریشون نشون میدادند. حضرت دید که اینا اینجورن، فهمیدن حالا که شما نرفتین و موندین، من به شما خبر میدم همه تون فردا شهید میشین، همه شهید میشین. معلوم میشه قاسم چون پدر نداشت، یتیم بود، همش نگران بود کربلا جا نمونه. قاسم با بقیه فرق داشت، این احساسو میکرد. بخاطر این خب اونم تو جلسه نشسته بود دیگه، آقا میگه همه تون شهید میشین دیگه. اما با این همه بلند شد گفت عمو جان منم شهید میشم. این ممکنه بد معنی بشه، یه عده بگن از ترسش گفت، بگن گفت نکنه کار به بچه هم برسه، ممکنه یه واعظی بد معنی کنه. امام برای اینکه این بد معنی نشه گفت برادرزاده مرگ در نظر تو چگونه است؟ بگو بدونن آیندگان. گفت اهلا من الاصل، گفت از اصل شیرین تره. مال قاسمو چرب کرد، گفت قاسم تو فردا شهید میشی ولی مال تو بعد از بلایی عظیمه. این شاید معنیش این است که هیچ کی رو مثل قاسم نکشتن، گفت بقیه شهید میشن ولی مال تو بعد از بلایی عظیم. شب ششمه دیگه، اگه امشب نگم دیگه کی بگم؟ به حال من نگاه نکنید، مجلس و حقش رو ادا کنید، حیفه. یه جمله میخوام بگم، اینم شما چیکار، همه شنیدین رو بدن امام حسین اسب دووندن، اما کی دووندن؟ بعد از اینکه روح در بدن نداشت، روح نداشت، فقط به بدن اهانت کردن ولی بدن. اما اون مردی که زنده زنده اسب رو بدنش دوودن قاسم است، همونم مال تو بعد از بلای عظیم. قولو از عمو گرفت، فردا اومد، خیلی خیالش راحت بود، گفت که تمومه، عمو قول داده. اومد گفت عمو جان اجازه میدید دیشب هماهنگ کنیم؟ من حالا الان میخوام برم خونمو فدای تو کنم. امام با این که دیشب قول داده بود یه نگاه مایوسانه‌ای به قاسم کرد، عبارت مقتل میدم جی، فرمودن که نه تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. یعنی تو ایراد نداری، تو رشیدی شجاعی، تو میری شهید میشی، عموت ایراد داره که داغ تو رو نمیتونم. اون اکبر با تو فرق داشت، اینجا میگن خودشو انداخت رو دست و پای عمو، هی پای عمو رو، هی دست عمو رو، عمو جان شما دیشب به من قول دادی. من اینو جایی ندیدم، زبون حال میگم، شاید زنای حرمم بلند بلند برای این بچه گریه میکردن که این چقدر التماس میکنه. و بعضی میگن هر کاری کرد عمو اجازه نداد، تا اومد تو این خیمه ای که متعلق به خودش بود، دلش گرفته بود، سرشو گذاشت لایز، های های گریه میکرد، بلند بلند گریه. نجم خاتون مادرش اومد بغلش کرد، و پسرم چیه اینجور گریه میکنی؟ همه بابا داشتن رفتن شهید، من بابام نیست، عموم اجازه نمیده. میگن این مادر بازوبند رو باز کرد، یه بازوبند رو دستش بود، خب این دست خط باباته، عمو اینو ببینه دیگه جلوتو نمیده. دوون دوون اومد برادر دارا، وقتی امام حسین چشمش افتاد به دست خط برادر، دید نوشته حسین جان کربلا نیستم من سهمی داشته باشم، اما قاسمو از طرف من و جلو مادرم روسفید کن، منم میخوام سهمی داشته باشم. اینجا میگن این برادرزاده و عمو همدیگر رو بغل کرده، انقدر تا تو بغل هم تا هر دو از حال رفته.